بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای فلسفی. موضوع سخنرانی: نبوت. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا وصفي ذنوبنا أبي القاسم محمد. على حضرت الطيبين الطاهرين ولعن الله على أعدائهم. السلام عليكم أجمعين إلى يوم الدين. از سطر از آیات شریف قرآن استفاده می شود که مطالبی متعدد به عنوان غرض از بعثت انبیا ذکر شده است: رفع اختلاف ما بین مردم در نزاع‌هایی که می کنند، اقامه عدل و رسیدن هر کسی به حق است، برداشتن گرفتاری ها و قله ها و از این شاید چیزهایی که موجود دستورهای انسان و خلاصه از این نظر بندگی کردن شهوات و غضب و هوا و امثال ذالک است. حیات به انسان دادن، حیات انسانی، دعا کن به ما یخلی کن است و هدایت کردن به تمام طرق سلامت است. یهدی الله من اتبع رضوانه سبل السلام. و اگر آیات قرآن رو کسی دقت کند، شاید بیش از اینها هدف بعثت انبیا را ذکر فرموده است در قرآن شریف. بحث ما به اینجا منتهی شد که آیا این اهداف را می توانیم به غیر وسیله انبیا هم تحصیل کنیم؟ آیا بشر می تواند با فکر و عقل و فطرت خودش به این کمالات برسد؟ آیا بشر می تواند قانونی همه جانبه برای انسان جعل کند؟ یا اگر تا الان نتوانسته، بعدها خواهد توانست و به عبارت نقرا روزگاری خواهد آمد که ما مستقیمی از پیغمبران بشیم؟ میشه این مطلب یا نه؟ اون چرا که اجمالا در یکی دو جلسه قبل عرض کردیم این راه فقط و فقط منحصر است به پیغمبران و اونها باید این راه کامل را که حاوی این اغراض است اونها به ما نشون بدهند و دیگری قدرت ندارد این مطلب را که بتواند راهی به انسان نشون دهد که کافل تمام این مراتب باشد. مطلبی را که در جلسه گذشته عرض کردیم کسی که برای انسان میخواد قانون جعل کنه، بایستی که انسان را به جمیع شؤونش بشناسد، از بدن او اطلاع کامل داشته باشد، چه چیزهایی مضر به بدن او و چه چیزهایی نافع به بدن اوست، مزاحمت هایی که ممکن است پیدا شود در بین نفع و ضرر، این مزاحمت ها را درک کند و مقدار مزاحمت را بفهمد. شما شاید خودتون مطلع باشید دواهایی رو دکتر میده ولی بعدا متوجه میشن که این مثلا فرض کنید به قول ما کسی که مخواست درست کنه میشه کرش و این ضرر رو متوجه نیست اصلا. مزاحماتی که برای یک شی ممکن است پیدا بشود اطلاع داشته باشد، حد مزاحماتش رو بشناسد و بداند که چه مقدار این رو باید بر اون مقدم داشت. این راجع به جسم و این عالم تمامش هیچگاه، این رو من دست کردم مکرر یعنی سابقا، هیچگاه شما هیچ موجودی رو تنها و جدا حساب نکنید. هر موجودی در عالم شما فرض بکنید این مرتبط است با تمام عالم. یه وقتی تو همون بحثای قبلی چند وقت پیش، چند سال پیش شاید این کلمه رو عرض کردم که بعضی از بزرگان می‌فرمایند اگر بخوان مثلا یه دونه مورچه نظیر این مورچه ایجاد کنیم باید تمام عالم رو تجدید کنیم. اگه بخوام عین این باشه از همه جهات و از همه صفات و از تمام خصوصیات، این عالم با هم همه مرتبط. این مورچه، این چیزی رو که بخوام ایجاد کنم، این مورچه از یه پدر و مادر معینی ایجاد شده. پس اگر بخوام نظیره ای باشه باید یه نظیری برای پدر و مادرش هم پیدا بکنی، همینطور برو جلو تا مبدأش. و همچنین در شرایط زمانی، در شرایط مکانی، در شرایط دیگر اگر بخوای یه دونه موجود رو تکرارش بکنی قابل تکرار نیست، مگر اینکه تمام عالم رو دو مرتبه خلق کنن. همه این اجزا با هم مرتبطه و چون همه این اجزا با هم مرتبطه هر کدوم در دیگری اثر میذاره. هفته قبل عرض کردیم که صفات روحی انسان چه تأثیری در بدن انسان دارن، بدن انسان چه تأثیراتی در روح انسان دارن. اینا رو روایاتی خوندیم و چیزهایی رو عرض کردیم که انسان خودش میابه این مطلب رو. عرض کردم روایت از هفته قبل عرض کردم که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود عرض میشود به این که من کثر هم و سقم بدنو، کسی که قصه زیاد بخوره بدنش مریضه. خب اگه ما یه قانونی برای صحت و صحه بخوام جعل کنیم باید این قانون ما یه جوری باشه که جلوی قصه هارم بگیره. اگه جلو قصه رو نتونه بگیره نمیتونه این قانون قانون کاملی باشه که بدن ما رو سلامت بداره. مرتبط این مطلب، صفات روحی با صفات جسمی با هم دیگه مرتبطن و بعضی از بزرگان فرمود دائما در هر آن هر عملی که انسان انجام میده در روحش اثر میذاره، هر آنی روحش در بدنش اثر میذاره. قلب و انقلاب و تأثیر و تأثیر دائمی است که من مکرر این قضیه رو از یکی از بزرگان عرض کردم، نقل کردم که توی کتابی دیدم و اون وقتی که دیدم برام جالب بود. میگفتش که این بدن چنون در وزنش روح اثر میذاره و روح چنون در بدن اثر میذاره، هنوز عمل گناه رو انجام ندادم، تصورش رو که میکنم خیال میکنم که برم انجام بدم در روحم اثر گذاشته، دل رو تاریک و سیاه کرده. اگر انجام دادی که بیشتر میشه. ولذا اون بزرگوار به این مناسبت برای من جالب بود، گفته بود یکی از اسماء خدای تعالی سریع الحسابه. من سریع تر از این دیگه چیزی رو نمیتونم تصور کنم که هنوز عمل انجام نشده حسابش رو داشتن که به دسته و اثرش رو میبینه. بنابراین این چنین تأثیر و تأثیر عجیبی بین روح و جسم است، دائما در هم دیگه اثر داره. بنابراین کی قدرت داره که این ارتباطات رو بفهمه و کی قدرت داره اندازه گیری کنه که چقدر بایستی رعایت جانب روح رو کرد که جسمم محفوظ بمانه، جانب جسم رو کرد که روح محفوظ بمانه، اگه تزاحم کردن کدامش رو باید مقدم کرد؟ اینا کار بشر عادی نیست. این مطلب رو راجع به بعضی از روایاتش عرض کردم و حالا یه دونه دو تا روایات اینقدر زیاده و اگر این بحث رو گسترده کسی بخواد بحث کنه اینقدر طولانی و اینقدر مطالب مختلف هست الا ماشاءالله. از می شود به این که مثلا فرض بفرمایید که در آیه شریفه هست، آیه زیل آیه که مطلوب بنده بود که در نظرم بود این بود که فَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ بِمَا أَخْلَفُ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ. هر کسی با خدا خلف وعده بکنه پشت سرش نفاقه، این آدم منافق میشه. اثر مخالفت عهد خدا و عمل نکردن به تعهدات با خدا ایجاد نفاق. نفاق صفت روحه. من بنده عرض میکنم، مثلا عرض میکنم تعهد کرده است، نذر کرده است، مثلا فرض کن که فلان کار را انجام بده، اگر چنین شد انجام نمیده فعقب. و البته این آیه مربوط به یه مورد خاصیست، مثلا عرض میکنم فعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله ما وعدو، چون مخالفت کردن وعده ای که با خدا داده بودن، خدا در دل اونها ایجاد نفاق میکنه. پس معلوم شه عمل من نفاق آوره، بعضی از اعمال انسان ایجاد نفاق درش میکنه. از اون مطالب خیلی از این شود از کردم، از مطالب مهم اینها و انسان ها اطلاع نمیتونن داشته باشن. حالا باشه تا عرض میکنن، عرض میشود به این که یبن آدم اذا وجدت قصاوتن فی قلبک و سقمن فی جسمک و حریمتن فی رزقک اعلم انک تکلمت بما لا یعنیک. و مرد ای پسر آدم، اگه میبینی قلبت قصاوت پیدا کرده، اگر میبینی بدنت مریضه، مریض حالی به قول ما، و حریمت فی رزقش، میبینی رزق و روزی کم شده، بدون که تکلم و گفتارهای بیفایده زیاد داری. معلومه گفتار من چه حالاتی برای من ایجاد میکنه در دلم، قساوت میاره در قلبم، سقم در بدنم ایجاد میکنه. اینا هستش که این ارتباطات و بلده که کلام بیهوده چنین آثاری داره، که اینا رو بلده. در یه روایت مفصل که دوست کلمشو بیشتر نمیخوام بخونم، مفضل از حضرت صادق سلام الله علیه پرسید که چرا خدای تعالی در قرآن شریف دم و میته و خمر و عرض میشد خنزیر را حرام فرموده است. حضرت صادق برای هر کدوم از اینا جهاتی ذکر میکنه. حالا یه کلمش که میخواستم الان بخونم براتون اینه که حضرت میفرماید بدون و آگاه باش خدای تعالی مخلوقات را خود او خلق کرده و میداند اون چرا که برای بدنشون نافع است و برای بدنشون مضر است و میداند این مطلب را، هر چرا که نهی کرده ضرری به بدن داشته است و نهی فرموده، نه اینکه خودش لازم داشته و گفته دیگران استفاده نکنن که خودم استفاده کنم. اگر چیزی رو مباح کرده زیرا دیده که مصلحت ای در این مطلبه، نه اینکه خودش احتیاج نداشته میگه خب حالا شما هم میخواین استفاده کنیم بکنیم. نه، خدای تعالی غنی به ذات است، به هیچ چیز احتیاج نداره. بنابراین اون وقت مطلوب سر این یک کلمه است و مرد به این که بله بله آره اون ذیل روایت رو عرض میکنم. در مورد دم چرا خون خوردن حرامه، حضرت میفرماید به این که زیرا در خوردنش ینتن الریح و یبخر الفم، بوی بدن انسان بد میشه، دهن او بوی بد میگیره، کسی که عادت کرد به خوردن خونا، و سیء الخلق میشه، بد اخلاق میشه، و یورث الکلب، کلب پیدا میکنه. کلب چیه؟ تو کتاب لغت دیدم دو تا معنا برای کلبه، یکی هاری که سگ هار کلب میگن، این کلب اون مرضیست که سگ هار میشه و اگر انسان رو در اون حال بگیره انسانم کلب پیدا میکنه، یعنی مرض هاری بر آدم میاره. یو رسول کلب، و در یه لغت دیگری گفتن به معنای آتش فراوانه، حالت تشنگی براش پیدا میشه. و قسوت القلب و رقت و قلت الرحمه حتی لا یؤمن ان یقتل ولده و والده، آدمی که خونخوار میشه این قسی القلب میشه، رحمت از قلبش برداشته میشه، دیگه امید این نیست شاید در معرض کشتن فرزندش یا در معرض کشتن پدر و مادرش بر بیاد. اینا حالاتیست که برای خوردن خون پیدا میشه. خب خوردن خون یا آثاری در بدن داره یا آثاری در روح داره، قساوت قلب رو میاره، رحمت و رقت رو از دل انسان بیرون میبره، به حدی میشه که این چنین میشه. خب اینا رو باید کسی اطلاع داشته باشه تا یه چنین قانونی وضع کنه. فرمد حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، یه چنین اطلاعی میخواد و بشر نمیتوانه اطلاع پیدا کنه. حالا بعد من اول میخواستم این کلمه رو بگم که یادم رفت، حالا یادم افتاد. در قرآن شریف توحید منحصر به توحید ذات نیست، منحصر به توحید صفات نیست. یکی از توحیدهای قرآن توحید در قانونگذاریه، فقط قانونگذار خداست و بس. عرض میشود به این که این الحکم الا لله، فقط خدا باید حکمگذار باشه و قانونگذار باشه. این الحکم الا لله، امر الله تعبدو الا ایاه ذالک الدین القیم، دین قیمی که بتونه قیام کنه به تمام جوانب کارهای بشر، اون دینیست که قانونگذارش منحصراً خدا بود. افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن حکمن من الله لقوم یوقنون، میرید توی قانونهای جاهلیت چی بهتر از خدا قانونگذار میخواد باشه؟ افا حکم الجاهلیت یبغون و من احسن من احسن حکمن من الله لقوم من شاید یوقنون یا چیز دیگری. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون و اولئک هم الفاسقون. سه تا آیه پشت سر هم شبیه به هم در سوره مائده موجوده. هر کسی که حکم خدا بر غیر حکم خدا حکم کنه این کافره. پس میشه قانونگذاری در لسان قرآن وظیفه خداست، خدا باید قانونگذار باشه و جهتش چندین جهت داره. حالا فعلا ما در کلمه اولشیم که در یکی از جهتاش این است که قانونگذار باید مطلع به جمیع جوانب مطلب باشه، و کسی مطلع بر جمیع جوانب مطلب غیر از خالق این موجودات کسی نیست. این راجبه این. تا حالا اصلا خود اینا هر کدوم الا ماشاءالله روایاتی متناسب و قصه هایی متناسب و مطالب خوبی داره، ولی اگه بخوام خیلی طولش بدیم خیلی طولی میکشیم، میخوام زودتر خاتمه بدیم. ولی این تا راحت یرز کردیم ارتباط موجود ما بین روح و بدنه، تأثیر و تأثیری که روح در بدن میذاره، بدن در روح میذاره. اینا رو کسی که بخواد قانون برای انسان جعل کنه باید بلد باشه. این یه مطلب. تأثیر و تأثیری که یک انسان در جامعه میتونه بذاره و تأثیر و تأثیری که جامعه در یک انسان میتوانه بذاره، اینا رو باید بلد باشید. چی بلده اینا رو؟ بنده اون وقتایی که خیلی پیش آقای نجف بودم یک کتابی از این شاید به دست بنده رسید راجع به ربا بخوندم عربی شد البته یکی از اروپایی ها نوشته بود که نوشته بود نه اروپایی نبود ظاهرا مسلمان بود از این شد از لبنان بود چی بوده چه از علما نوشته بود حالا من مقدمه و مؤخرش خودم هم یادم رفته ولی ابتدا که شروع کرده بود نوشته بود در دنیا دو تا مکتبه یه مکتب کمونیستی است که مخالف با رباست و یه مکتب سرمایه‌داری است که موافق با رباست و من میخوام رو عقل خودم به تعبیر بنده رو عقل خودم فکر کنم ببینم ربا بهتره یا ترک ربا بهتره کدوم یکی رو باید ملاحظه کنم بنده عرض میکنه الان خودم که تمام اون مطالب یادم رفته همش ولی نشسته بود این آقا با فکر خودش ذره ذره ای رو حساب کرده بود که ربا گرفتن چه تأثیری در بدن ربا خار و چه تأثیری در بدن ربا دهنده داره چه تأثیری در فکر ای و تأثیری در فکر او داره چه تأثیری در اقتصاد مملکت داره چه تأثیری در بهداشت داره چه تأثیری در جامعه داره همینجور شروع کرده بود که در حقیقت یک کسی بخواد نظر بده باید علم طب بلد باشه علم جامعه شناسی بلد باشه علم روان شناسی باید بلد باشه اقتصاد باید بلد باشه اگر اینا رو بلد باشه یه خورده از چیزایی که میفهمه اونجا میفهمه خیلی مطلب سکته اینقدرها شل نیست هر کسی میرسه به آدم میگه که فلسفه مثلا انگشتر طلا مرد نباید دست کنه چیه؟ بنده که بلد نیستم فلسفه‌شو خیال میکنه هر حکمی که میگن فلسفه‌شو آدم بلده هرچی هم فکر کنه میفهمه حالا فرض کنید فلسفه تیمون کسیه که خود قرآنه بلدیم ما همینقدر میدانیم که خدای تعالی هیچ کاری را بی جهت امر نمی کنه و بی ملاک نهی نمی کنه و می دانیم اون چرا که خرد نه کرده و امر کرده به قدر یک سرسوزنی نفعی عاید خودش نمیشه همه خیر و صلاح بشر بوده و به درد دنیا و آخرتش می خورده که جعل کرده این مطالب از کردم اون محاله فراموش کردم اون رو اینقدر اطرافش بحث کرده بود که چه حالتهای روانی برای رباگیر پیدا میشه حالاتش چجوری فرق میکنه و برای ربا دهنده چه حالاتی پیدا میشه و چه تأثیری وجود این در یک جامعه میتونه داشته باشه در اقتصاد میتونه داشته باشه و همینجور بنابراین این چنین نیستش که قانونی که خدای تعالی جل و علا میذاره مثل قانون بشری باشه که امروز به نظرش یه چیزی خوب میاد یه قانون جعل میکنه فردا میبینه اونجاش خراب شد باید خرابش میکنه حالا اینا باید بعد عرض بشه بنابراین چی میتونه قانون صحیح جعل کنه اون کسی که انسان رو میشناسد روحی و جسمی او رو مطلع است ارتباط بین روح و جسمش مطلع است اطلاع بین ارتباط بین او و جامعه و خانوادهش مرتبط مطلع است و تأثیرات اینها در همدیگر بلده کم و زیاد کردنش رو میدانه کدام رو ترجیح بده و کدام رو نده میدانه او باید این رو جعل کنه این حالا تموم شد بحث دید و اما تتمه مطلب اگر نظرتون باشه از کردیم این حیات انسانی را که خدای تعالی فرمد دعاکم کم لما یحییکم یعنی چی؟ ما شما را دعوت میکنیم که میخوام شما را زنده کنیم و ما مردیم بله اون یه حیات دیگریست که اون حیات برای ما نیست برای بندگان خوب خدا وقت این حیات اثرش چیست؟ از کردیم روایات رو نگاه کن یه بندگان خوب و معرفی میکنه بعد از اینکه معرفیش میکنه ورمد اگر چنین مقامی پیدا کرد به او علم میدهیم بدون تعلم بدون اینکه از کسی چیزی یاد بگیره خودم بهش یاد میدم. این مطلب یه دینی درست کرده که اینجوری باشه. علم بی تعلم اصلا چی هست؟ مردم عقلشون میرسه که یه قانونی درست کنن که علم بی تعلم آدم یاد میگیره؟ این دین اینو داره میگه، میگه ما اینو یادش میدیم، یه علم بی تعلم، یه قدرتی که خارج از قدرت‌های عادی است، یه همچه قدرتی بهش میدیم. خب این قدرت رو کسی بلده که چجوری باید درد دست آورد و چی هست اصلا؟ یه چنین مطلبی رو عقلش میرسه انسان؟ حالا بگین بشر یه روزگاری خواهد آمد که علم بی تعلم رو بلد میشه. قدرت بدون از فردی من و آقا که بود اسمش؟ مرد میشود به اینکه تو قرآن قصتش هست، مرد میشود به اینکه آصف ابن برخیا با یک چشم به هم زدن تخت سلیمان رو از نمون 300 فرسخ یا کمتر یا بیشتر حاضر کرد. این قدرت از کجا پیدا میشه؟ کی بلد این قدرت رو و از کجا باید این رو به دست آورد؟ خب ما یه قدرتی بهش میدیم غیر از قدرت‌های عادی، یک اراده و خواستی بهش میدیم غیر از خواست دیگران. خب این حیات انسانی که بناس به انسان بدن، این رو کسی بلد اصلا میشناسه یا نه؟ و بعد از اینکه شناخ اسبابش رو میدانه که به چه وسیله باید این حیات رو تهیه کرد یا نه، که بگیم بشر میتونه کار انبیا رو بکنه، عقلش اصلا نمیرسه تو بخواد کار انبیا رو بکنه. گذاشتیم از این مطلب، زود میخوام تمومش کنم. عمده مطالب بالاتر از همه اینا، اگر فرض بفرمایید یه روزگاری شد که بشر عقلش رسید به خیلی چیزا، علم چنون پیشرفت کرد که ارتباطات رو کشف کرد، اون مطلب اساسی دین این است که حیات ابدی تو در بعده و این اعمال تو مؤثر در حیات بعدی توست، نه مؤثر است. من درز میکنم حالا بالا به احتمال، احتمالی که مورد ظاهر کثیری از روایات و آیاته، نه مؤثر است به این اعتبار که جزا بهش میدیم، نه، خود این عمل چنین اثری رو داره. و روایات داره از ظلم و ظلمات و یوم القیامه، ظلم به کسی انسان بکنه این در قیامت تاریکیه، این ظلم نتیجهش تاریکیه، خود این ظلمه تاریکی میشه. قیامت هم یه جور دیگه هست. یه آیه روایات صاحب داره، تو آیه شریفه داره جمعه الشمس و القمر، تو روایات داره خورشید قدر مثلا نمیدونم چقدر بالا سر انسانه، ولی خورشید بالا سر انسانه دارن میتابه، اما بعضی هم همجور تو ظلمات هم. چجوری اونجا ما بلد نیستیم؟ تاری قرآن فرماید یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، میگن به ما نگاه کنین، از نور شما استفاده کنین، میگن برگردین پشت سرتون و از نور دنیا باید استفاده کرده باشین، باید تحصیل نور رو اونجا کرده باشین. خب کی میدونه چه کارهایی روشنی قیامت است و چه کارهایی تاریکی قیامت؟ کی میداند که چه اعمالی برای روشنایی قبر نافع است و چه اعمالی ضرر داره؟ کی میداند که برای فشار قبر چه اعمالی موجب برای فشار میشه؟ نارکی بلد از نه؟ به این فرض کن بالاترین پروفسور عالم بگو که تو قبرم نور هست، اصلا عقلش نمیرسه نور اونجا چجوریه، تا بعد ببینه از چه راهی پیدا میشه. قضیه شاید سعد ابن معاذ رو که همه تون شاید شنیده باشید، سعد ابن معاذ از اصحاب بزرگوار رسول خدا صلی الله علیه و آله بود، آمدم به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله سعد فوت کرده، فرمود غسلش بدین تا من بیام برای تشییع. غسلش دادن و کفنش کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله آمده بود برای تشییع. تو روایت داره بدون عبا و پای برهنه آمده بود تشییع آقای سعد ابن معاذ و دستش رو میگرفت به تابوت، این گوشه رو میگرفت، یه خورده میرفت، بعد این رو رها میکرد، اون گوشه رو میگرفت، بعد اون رو میرفت جلو، اون طرف رو میگرفت، هر چهار طرف میگشت رسول خدا. بعدن هم رفتن و قبر کندن و پیغمبر به دست مبارک خودش صلوات الله علیه این آقای بزرگوار رو گذاشت تو قبر. بعد از اینکه سنگ ها رو چین روش، بعد تو روایت داره هی میفرمود گل بدیم، هی گل میدادن درست میگردن. حضرت هم یه خورده مثلا سنگ ها خورده ریزا رو میذاشت اونجا و گل میزد و این خوب سر و سوراخ ها رو همه رو پیغمبر گرد. بعد که از قبل بیرون آمد و درد تمام شد، از خواب از کردن یا رسول الله شما امروز با وضعی بودیم که ما سابقه نداشتیم، چجور بودیم؟ حضرت فرمود نوال بنده یادم نیست چندین هزار ملک در تشییع جنازه این آقا بودن و دست من در دست جبرئیل بود. اونجا که جبرئیل پای تابوت رو میگرفت دست میذاشت، دست من هم اونجا بود، اون میرفت اون طرف، من هم میرفتم اون طرف. خب همه اینا تموم، وقتی هم که گل زدم و این حرفا چه بعد گفتش پیغمبر برمود من میدانم که این بدن میفوسه، ولیکن هی گل میگفتم بدین، هی خاک بدین، هی چنین بدین، خدای تعالی دوست دارد اون بنده ای را که اگر کاری میکند محکم کاری کنه، سوراخ‌های قبرم درست بگیره. تمام ذرات عملش همش دستور خدا، دوست داره این بنده ای را که اگه کاری انجام میده کار کامل و تام انجام بده. خیلی خوب، اینا رو که شعر داد که من همچی کردم برای این بود. این مادر این آقای سر داشت بلند شد و شاید گریه میکرد نمیکرد حالا من یادم نیست، سواش بلند شد که تو والک یا سر خوشا بخالم با این شرایطی که رسول خدا با این کیفیت تو رو دفن کرد و بلند خوشا بخالم. تا گفت خوشا بخالم رسول خدا فرمود مه یا امسر، ساکت باش، ساکت باش، همین الان قبر او رو فشار داد برای سوء خلقی که با خانواده اش داد. خب کسی چه میدونه که برای سوء خلق چه اثری تو قبره؟ کسی بلدم اگه رو ما یه زندگی اساسی و ابدی برای بعد داریم، چه چیزهایی از این دنیا به درد اونجا میخوره، چه چیزهایی برای تاریکی اونجا نافعه، اینا رو کی بلده؟ مگه میشه اینا رو بشر عقلش برسه؟ چون زندگی قیامت اصلا طرزش یه طرز دیگریه، وضعش یه وضع دیگریه، کی بلد نیست؟ اون وقت بشین روایات رو بخون، اسباب فشار قبر روایات داریم که چه چیزهاییست، اسباب روشنی قبر چه چیزهاییست، اسباب تاریکی قبر هم میکنیم. خب این قانون کی باید بذاره؟ یه همه جوانه به مطلب رو مطلع و تمام هستی به دست او باشه. بنابراین امید این که یه روزگاری بیاد که بشر عالم به جمیع جوانب و مایحتاج انسان بشه، از جسمی و روحی، از اجتماعی و فردی، از تمام جوانبش، اقتصادی و اجتماعی و روانی و فلان و بیسار و تبابت و غیر تبابت و دنیا و آخره، علم بشر به اونجا برسه. امیدشو نرسیده، اگه اون اولیاش هم علم پیدا بکنه این آخریش رو علم پیدا به حسب متعارف، مگه اونی که علم بلا تعلم مناس بهش بدیم، خدای تعالی علم بلا تعلم بهش بده او علم پیدا کنه، و الا بشر عادی امیدش نداشته باشه. او یه جنبه، گرچه عرض کردم روایات در این بابت متعدد است و مطالب متنوعی در اینجا هست، ولی حالا یه جهت قانونگذار باید عالم باشد به جمیع جوانب مصالح و مفاسد یک انسان تا بتواند قانون کامل برای او جعل کنه، و چنین انسانهایی قدرت بر چنین قانونی ندارد. بله، یه دونه یکی دو تا روایت هم راجع به سرعت قبور از صراط روایات داریم. کی اصلا بلده که از اون صراط کذایی که توصیفش چنین شده که چقدر مثلا دقیق است و چقدر باریک است و چقدر کذا، اون وقت بعضی هم میگه کلبرق القاتل قبور میکنه. کی بلده همچین صراطی رو و چگونه ازش میشه عبور کرد و اون کاری که من انجام بدم که منشأ عبورم چنین باشه. یه دونش رو براتون بخونم. من اعان ضعیفن فی بدنه، یه کسی ضعیفی رو کمک کنه، از نظر بدنی ضعیفه، زیر بغل افتاده ای رو بگیره، اولش کنه از این برای خیابون ببره اون برای خیابون، از جوری بلده، مریض پرستاری کنه ازش. من اعان ضعیفن علا فی بدنه اعانه الله علا امره، خدای تعالی در کاراش کمکش میکنه این آقا رو. و نسب له یوم القیامت ملائکه، عده ای از ملائکه رو مأمور میکنه که از می شود به این که یعنینونه علا قطع تلکل احوال، اون زم از استرابات و ترسها و ناراحتی هایی که در قیامت است، این ملائکه رو مأمور می کنه که این رو کمکش کنیم، که تو بعضی از روایات داره، اصلا حالا نداره این مورد روایت دیگری داره که این میان حتی ها می خواهد بترسی، می گن نبادا بترسی هم ما قطعیم. یعینونه علا قطع تلک الاحوال و علا عبور الصراط الی الجنه سالمن آمنن، ملائکه کمکش میکنن عبور کنه با حال سلامت و با حال امن و دلقایم و قرصی. اعانه ضعیف و کمک کردن به ضعیف این چنین اثری داره. بنابراین اینا رو غیر از دین کسی نمیداند تا بتونه بگه، بلکه عقلش هم نمیرسه. خیلی خوب، مطلب ما راجع به این جهت تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.